ساعت 16 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. کیانوش رستمی مدال طلای وزنه برداری المپیک را به دست آورد. نایب رئیس پیشین مجلس میگوید از میر حسین موسوی خواسته بپذیرد در صورت آزادی فعالیت سیاسی نکند. و وزیر دادگستری ایران میگوید زندانها به دلیل تعداد زیاد زندانیان مشکلات بهداشتی جدی دارند. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با آخرین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم ایران با کسب مدال طلا عنوان قهرمانی المپیک 2016 ریو در برزیل را به دست آورد. رستمی با ثبت رکورد 396 کیلوگرم در المپیک ریو، رکوردهای دو زر و مجموعه جهان و المپیک را در اختیار دارد. در این رقابت‌ها تیان تاو از چین با 395 کیلوگرم دوم شد. گابریل سینکارایان از رومانی به مدال‌های برنز رسید. نمایندگان قزاقستان و اوکراین در رده‌های بعدی ایستادند. به این ترتیب ایران با یک مدال طلا وارد جدول رده‌بندی مدال‌ها شد. در روزهای آینده کاروان ورزش ایران شانس افزایش مدال‌های طلا در رشته‌های وزنه‌برداری، کشتی و تکواندو را دارد. نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی میگوید برای میر حسین موسوی پیغام فرستاده که اعلام کند در صورتی که آزاد شود تا سالها فعالیت سیاسی انجام نخواهد داد، اما آقای موسوی نپذیرفته است. محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرگزاری اینا گفت اگر قرار باشد دادگاهی برای میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برگزار شود، حکم دادگاه به ضرر اصلاح طلبان و خود این افراد و خیلی سخت خواهد بود. میر حسین موسوی و مهدی کروبی به همراه زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 در حسره خانگی به سر میبرند. در تیر ماه سال جاری آیت الله خامنه ای اعلام کرد که مواضع او در قبال رهبران اعتراض‌های سال 88 مانند سابق است و روی این مسئله حساس است. اخیراً مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواسته بود که از حاکمیت جمهوری اسلامی بخواهد برای او دادگاهی تشکیل دهد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی میگوید زندان‌ها به دلیل تعداد زیاد زندانیان از لحاظ بهداشتی مشکلات جدی دارند. آقای پور محمدی که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو می‌کرد همچنین گفت زندانیان باید برای عملهای جراحی و درمان بیمه شوند. وزیر دادگستری گفت به وزیر بهداشت پیشنهاد شده که زندان‌ها به عنوان یک منطقه بهداشتی در نظر گرفته شوند و از بودجه عمومی برای بهداشت زندان‌ها هزینه شود. پیشتر هم انتقادهایی درباره وضعیت نامناسب بهداشتی زندان‌ها منتشر شده بود. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در سوم مرداد ماه پس از دیدار از 4 زندان استان البرز گفته بود کمبود جا در زندان‌ها باعث گسترش بیماری‌های واگیردار است. وزیر بهداشت پیشتر در بازدید از زندان قزلحصار صحنه‌های دیده شده را تکان دهنده و آزاردهنده توصیف کرده بود. سرهنگ امین خسروی فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر روز شنبه از توقیف 4 شناور ایرانی با 16 سرنشین توسط عربستان سعودی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خسروی گفت 3 قایق و 1 لنج ایرانی مربوط به بوشهر، گناوه و شیف بودند و ایران مطمئن است که همه سرنشینان آن زنده هستند. به گفته فرمانده دریابانی شهرستان بوشهر، شناورها گاهی برای صید بیشتر وارد آب‌های کشورهای دیگر شده و توسط گارد ساحلی توقیف می‌شوند. او همچنین گفت وضعیت افراد دستگیر شده توسط نماینده وزارت خارجه ایران در حال پیگیری است.
با وجود انتقادهای گسترده بین المللی از شمار اعدام ها در ایران، دست کم 9 نفر طی هفته گذشته اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
زن یا مرد کمتر از 18 سال کودک تلقی میشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده رادیو فردا هستید. به دنبال سفر یک روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آنکارا و گفتگوهایش با رئیس جمهور و وزیر خارجه ترکیه بر سر بحران سوریه، بحث همکاری مسکو، تهران و آنکارا برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به طور جدی‌تری مطرح شده است. هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مذاکراتش با ولادیمیر پوتین همتای روسش گفت مسکو و آنکارا با همکاری تهران و چند کشور عرب منطقه می توانند برای حل بحران سوریه همکاری کنند. در گفتگویی که با همنه سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن داشتم، نظر او را درباره تشکیل چنین ائتلاف و اتحادی بین مسکو، تهران و آنکارا جویا شدم. همنه سیدی:
پیشینه این تحول برمیگرده به یکی دو روز بعد از کودتا که آقای اردوغان در تماس تلفنی با آقای روحانی هم ازشون تشکر کرد به خاطر حمایت‌هاش، هم اعلام کرد که ما میتونیم با ایران و روسیه وارد یک ائتلاف بشیم. ظاهرا آقای اردوغان مصمم است و هم روسیه و هم ایران هم از این تصمیم جدید ترکیه استقبال کردن، همین که اختلافات خودشون حل کنن و همین که در سر مسئله سوریه هم به یک راه حلی برسن. اما به نظر من این اقدام، شاید هر سه کشور اراده‌اش رو داشته باشن، اما بستر مناسبی براش فراهم نیست. در طول تاریخ شاید بگم 100 سال گذشته منطقه با همه تحولات و انواع رژیم‌هایی که در این سه کشور در قدرت بودند، هیچگاه ما تجربه ای از همکاری سه جانبه ایران و روسیه و ترکیه نداریم، چه ترکیه عثمانی، چه ترکیه کنونی، چه روسیه شوروی، چه روسیه کنونی، چه ایران پهلوی، چه ایران جمهوری اسلامی. هیچ مقطعی ما سراغ نداریم که این سه کشور تونسته باشن حتی برای مدتی مثلا چند ساله با هم همکاری یا اتحاد و آلیانسی داشته باشن. مسائل متعدد بسیار کلان و پیچیده‌ای در روابط این سه کشور هست، از مسائل ارضی، از مسائل استراتژیک اقتصادی تا برنامه‌هایی که اینا بعد به صورت موازی با هم کار میکنن. همه اینا باعث شده که این ائتلاف زیاد امیدوارکننده نباشه. حداقل اما امید این هست که اندکی از آتش جاری سوریه بکاهه، کمک کنه که یکم آرامش نسبی در سوریه ایجاد بشه.
و نقش کردها، گروه‌های مختلف کردها چی میتونه باشه در پایان دادن به بحران سوریه و مذاکراتی که احتمالاً ممکنه بین تهران، مسکو و آنکارا انجام بشه؟
کردها بیشترین حساسیت رو برای ترکیه ایجاد کرده بودن. از سوی دیگر روسیه با کردها همکاری داره و کردها تنها بازیگرانی در صحنه سوریه هستند که روسیه و آمریکا علی‌رغم همه اختلافاتشون با هم هر دو مصرن که با کردها همکاری کنن. به نظر من شاید آقای اردوغان این توقع رو داشته باشه از روسیه که از کردها حمایت نکنه، اما بسیار دشواره که این توقع ترکیه برآورده بشه. در اون صورت کردها کاملا ممکنه به کمپ آمریکا بپیوندن، قدرتی رو در اختیار دارن که میتونن هر بازیگر دیگر داخلی و منطقه‌ای رو به چالش بکشند. به نظر من در نهایت همونجور که شاهد بودیم که در مورد اسرائیل، در مورد اختلافاتش با ایران و روسیه، در مورد سوریه دیدیم که ترکیه کوتاه اومد، ترکیه به نظر من در مورد مسئله کردها هم ضمن اینکه نهایت تلاشش رو میکنه، ولی در نهایت آقای اردوغان انسان پراگماتیزمی هستن، در نهایت به عنوان یک واقعیت میپذیرن، همون گونه که دیدیم واقعیت به اسم حکومت اقلیم کردستان رو در نهایت پذیرفتن.
آقای سیدی، نقش آمریکا به ویژه و کشورهای عربی که درگیر هستند در بحران سوریه چه خواهد بود در صورتی که مسکو، تهران و آنکارا به هم نزدیک بشن بر سر حل جنگ داخلی سوریه؟
طبعا این تحولات برای آنها خوشایند نخواهد بود. طبعا از هر ابزاری استفاده میکنن که این اتفاق نیفته. شاید آمریکا کمتر، چون سعی میکنه کم کم توجهش رو به خاورمیانه کمتر کنه و زیاد درگیر مسائل نباشه، ولی متحدان منطقه‌ای ترکیه مثلا عربستان، قطر به نظر من نهایت فشار رو خواهند آورد. اینا این تحول رو نخواهند پذیرفت، ضمن اینکه روابط این محور در واقع این ترکیه و عربستان و قطر در این چند سال گذشته بسیار پیچیده شده. قطع این ارتباط هم برای ترکیه ممکن نیست، آنها هم به آسانی چون این تحولی رو نخواهند پذیرفت. در نهایت به نظر من آقای اردوغان مجبور میشه که راه میانه رو بگیره. این راه میانه باعث میشه که اندکی فضای بسیار متشنج سوریه آرام بشه، که این البته خودش اتفاق مهمیه، ولی منجر به این نخواهد شد که ترکیه به کاملی در کمپ ایران و روسیه قرار بگیره. به نظر من در دراز مدت شاید خود آقای اردوغان مصمم باشه این کارو انجام بشه، اما واقعیت‌های سیاست منطقه این اجازه رو نخواهد داد. فقط تنها شاهد تعدیل خشونت‌ها در سوریه خواهیم بود. به نظر من این خودش اتفاق بسیار مهمیه.
نظرات همان سیدی تحلیلگر مسائل منطقه در لندن رو میشنیدید. در مورد سفر یک روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آنکارا، همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا و نظر او را درباره نتایج این سفر یک روزه جویا شده.
این نشست دیپلماتیک که به نظر میرسه با چراغ سبز روسیه انجام شده، یعنی آقای ظریف وزیر خارجه ایران بعد از مذاکره با روس‌ها به این نتیجه رسیده که سفری هم باید به آنکارا انجام بده، با آنکارا هم توافق کرده برای این سفر، بیشتر به یک جست دیپلماتیک همدلانه به نظر میاد تا اینکه محتوای واقعی توافقی رو ما بتونیم درش ببینیم. من توافق عمده‌ای رو در داخل این نشست ندیدم، مگر اینکه بگیم در بعضی از کلیات یک توافقهای صورت گرفته، از جمله که آقای ظریف هم اشاره میکنه که در مورد تمامیت ارضی سوریه و اینکه مردم این کشور باید سرنوشت خودشون رو خودشون تعیین بکنن با ترکیه توافق دارن، که این همچنین تغییر و تعدیل عمده ای نسبت به حرفای گذشته درش مشاهده نمیشه.
آقای روشندل، تا پیش از کودتای نافرجام اخیر ترکیه روابط دو کشور نوسان‌هایی داشت، حتی برخی به ائتلاف بین ترکیه، اسرائیل و عربستان سعودی اشاره می‌کردن. آیا همگرایی فعلی از یک تغییر در استراتژی درازمدت منطقه‌ای حکایت داره یا هدف‌های دیگری رو دنبال می‌کنه؟
ما باید به این قضیه نگاه بکنیم که ترکیه بعد از کودتا مشکلات زیادی داره، علی‌رغم کوتاهی کودتا، به خاطر حجم تصفیه‌هایی که صورت گرفته ترکیه با مسائل بسیار زیادی در منطقه و در اروپا و در سطح جهانی مواجه هستش. به این دلیل ترک‌ها سعی می‌کنن که برنامه سفر خارجی در سطوح بالای سران کشورهای منطقه رو خیلی شلوغ نگه دارن، که نشون بدن که آب از آب تکون نخورده و ترکیه همچنان آرام هست و می‌تونه این نوع تعادل و تعامل‌ها رو انجام بده. نوسانات در سیاست خارجی ترکیه همچنان ادامه خواهد داشت، شاید برای مدت‌هایی این کار رو ما شاهدش خواهیم بود و البته بعضی چیزا هستش که ترکیه میتونه در موردش معامله بکنه با همسایگان، بخصوص سر قضیه نحوه مبارزه با داعش. یه تغییراتی در بعضی از تاکتیکا داره صورت میگیره، شاید هم یک مقداری ترکیه از این قضیه استفاده میکنه که بتونه روابط خودش رو با اروپا و آمریکا تعدیل بکنه.
آقای روشندل، حالا علاوه بر همدلی در مورد سرنوشت سوریه که پیشتر بهش اشاره کردین، به نظر میرسه که دو کشور ایران و ترکیه تونستن به مناقشه‌ای که در مورد قیمت گاز صادراتی ایران داشتن خاتمه بدن. شما نظرتون در این باره چی هست؟
قطعاً چنین چیزی هست و این مناقشه ظاهراً خاتمه پیدا کرده و ظاهراً هم خیلی اهمیت اقتصادی مهمی نداره، شاید هم حتی یک باج سیاسی باشه برای اینکه در سایر موارد بتونن به توافق‌های برسن. به خصوص اگر نگاه بکنین در تاریخ 37 ساله اخیر ایران همیشه به ترکیه نیاز داشته و ترکیه در خیلی از مواقع روابط خوبی هم داشته. حالا برای اینکه اون روابط حفظ بشه برای ایران، اینکه از اون مناقشه صرف نظر بکنه خیلی هزینه نداره. اما سایر مسائلی که شما میبینید جنبه روبنهای قضیه هستش، اینکه ظریف در نماز جمعه در کنار اردوغان قرار گرفته، اینها جنبه تبلیغاتی داره و هنوز نشون میده که توافق لازم در مورد سوریه و نحوه عمل کردن در سوریه به صورت همدلانه اونجا وجود نداره و بهش نرسیدن.
نظرات جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا را درباره سفر یک روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آنکارا، ملاقات او با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و مولود چاوش‌اولو وزیر خارجه ترکیه میشنیدید. درباره چگونگی حل بحران سوریه و توافق که بر دو طرف بر سر قیمت گاز به دست آوردن. شنوندگان عزیز، اگر مایلید نظرات و پیشنهادات خودتون رو بر ما در میان بگذارید، میتونید با شماره تلفن 2042-0221-1221-12 تماس بگیرید. تکرار میکنم، 2042-0221-1221-12. 15 دقیقه دیگر با سرخط تازه‌ترین خبرها با شما خواهیم بود.